تطبیقی باورهای هندوان با ملت‌های دیگر نیز پرداخته است. برای نمونه، چون به نظر او یونانیان پیش از ظهور مسیح علیه السلام به همان چیزهایی باور داشتند که هندوان باور دارند، نظرها و باورهای آن دو قوم را با هم مقایسه کرده است. در جای دیگری از همین کتاب، جامعه طبقاتی هند و جامعه ساسانی را با هم مقایسه کرده و آن دو را بسیار مانند هم دانسته است. همچنین هنگام پرداختن به آیین‌های ازدواج هندوان از آیین‌های ایرانیان، یهودیان و عرب‌های دوره جاهلی نیز سخن گفته است. دوستان گرامی، اثر دیگر ابوریحان بیرونی قانون مسعودی است. این کتاب یک دانشنامه ستاره شناسی، جغرافیا، هیئت و ریاضی در 11 بخش است که بهترین گواه پیشرفت علمی دانشمندان ستاره شناس مسلمان به شمار می رود. بیرونی در این کتاب کوشیده است که حرکت پیچیده سیاره ها را بررسی کند. بیرونی در کتاب قانون مسعودی به ابتکارهای شگفتی در دانش مثلثات دست زده و معادله‌ای برای بسط سینوس یک زاویه به دست آورده که هرگاه آن را با علائم جدید نمایش دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که فرمول بیرونی نزدیکی زیادی به معادله نیوتن دارد. بیرونی در قانون مسعودی در مورد هماهنگی اندازه‌های جغرافیایی تنها بر اساس آزمایش و پژوهش و تجربه سخن گفته است. به همین دلیل جدول‌های ارائه شده در این کتاب بررسی و توجه بیشتری را می‌طلبد. دکتر زکی ولی توغان، پژوهشگر اهل ترکیه، بخش جدول‌ها را جداگانه به پیوست بخش‌هایی از چند نامه دیگر بیرونی منتشر ساخت و پس از آن جورج سارتن، پژوهشگر آمریکایی، آن را از نگاه علمی سنجید. قانون مسعودی در سال 1929 میلادی به وسیله دانشگاه اسلامی علیگر به انگلیسی ترجمه شد. عزیزان، بیرونی از آن دسته از اندیشمندان بود که تنها به گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان پیش از خود بسنده نمی‌کرد و بارها نظریه‌های آنها به ویژه ارسطو را به چالش کشیده است. او برای ارزیابی درستی سخنان دیگران و بررسی نظریه‌های خود به مشاهده دقیق پدیده‌ها و آزمودن آزمودنی‌ها حتی اگر از باورهای مردم باشد می‌پرداخت. بیرونی در آزمایش‌های خود مانند یک پژوهشگر امروزی می‌کوشد هنگام مقایسه ویژگی دو ماده تمام شرایط را برای آنها یکسان سازد. برای نمونه، او برای بررسی این نظریه ارسطو که آب گرم از آب سرد زودتر یخ می‌بندد، آزمایش خود را چنین شرح می‌دهد: من دو ظرف یک شکل و یک اندازه برگرفتم و در هر دو ظرف مقداری برابر از یک آب، یکی گرم و دیگری سرد ریختم و هر دو ظرف را در هوای سرد و خشک نهادم. سطح آب سرد یخ بست در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی مانده بود. این را دیگر بار نیز آزمودم، باز همچنان شد. بیرونی نخستین دانشمندی است که در همه نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی و مقایسه نظرهای دانشمندان پیش از خود در آن موضوع پرداخته است. گاه نیز کتاب‌هایی را فقط به خاطر تاریخ علم نگاشته است. برای نمونه در آثار الباقیه که در گاه شماری و شناخت زمان است، به معرفی گاه شمارهای ملت‌های گوناگون هندی، عربی، یونانی، یهودی و ایرانی پرداخته است. یا در کتاب تمهید المستقر و التحلیل و تقطیع که در اخترشناسی است، از چگونگی به دست آوردن شاخص‌های گوناگون اخترشناسی در سه مکتب یونانی، هندی و ایرانی و میزان تأثیرپذیری دانشمندان گوناگون از آنها سخن گفته است. به همین دلیل بررسی نوشته‌های او راه تازه‌ای برای پژوهشگران تاریخ علم گشوده است تا بتوانند به این وسیله دگرگونی علم را طی سده‌های دراز پیگیری کنند. از دیگر ویژگی‌های پژوهشی بیرونی آشنا بودن به چند زبان است. او فارسی، ترکی، عربی، عبری، سوریانی و سانسکریت را به خوبی می‌دانسته و با زبان یونانی نیز آشنایی داشته است. او دریافته بود که برای پژوهش در فرهنگ مردمان و دانش تمدن‌های گوناگون باید نخست زبان آنان را یاد گرفت و بهره‌گیری از مترجم یا کتاب‌های ترجمه شده در پژوهش‌های دقیق چندان راهگشا نیست. از این رو نخستین کار او در سفر به هند یادگیری زبان سانسکریت بود و چنان که خود گفته است آن را به دشواری اما با پشتکار یاد گرفت. سرانجام در آن زبان چنان مهارت یافت که چند کتاب را از سانسکریت به عربی ترجمه کرد و بنا به نوشته برخی نویسندگان چند کتاب را نیز از یونانی به سانسکریت بازگردانده است. همراهان گرامی، سخن درباره ابوریحان بیرونی بسیار است و مجال برنامه اندک. امیدواریم فرصتی دست دهد تا این اندیشمند بزرگ ایرانی را به طور مفصل به شما عزیزان معرفی کنیم و از خدمات بزرگ او به جامعه جهانی برای شما سخن گوییم. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در دنیای علم و فناوری و در حوزه نانو به تازگی چند موفقیت توسط ایرانیان به ثبت رسید. تولید فیلترهای خودرو، افزایش ماندگاری گوشت، تولید حوله آنتی باکتریال و ساخت داربست استخوانی از جمله این موفقیت‌ها بود که به شرح آنها می‌پردازیم. یک شرکت ایرانی موفق به توسعه صادرات فیلتر هوای خودروی حاوی نانو الیاف الکتروریسی شده بر روی کاغذ فیلتر شد. قبل از اینکه فیلتر هوای خودرو تولید شود، یک لایه نانو الیاف بر روی محصول کشیده می شود. این فیلتر ذراتی که از فیلترهای معمولی عبور می کند را به دام می اندازد و هوای پاکتری را وارد محفظه احتراق سوخت خودرو می کند و این کار را به نحو مطلوبی انجام می دهد، به نحوی که یک طرف آن کاملا سیاه و طرف دیگر آن کاملا سفید می ماند و عملکرد آن با چشم دیده می شود که نشان دهنده عملکرد بهتر این فیلتر نسبت به فیلترهای معمولی است و کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و محافظت از موتور خودرو از جمله مزایای این نانو فیلتر محسوب می شوند. همچنین با استفاده از این فیلتر، انژکتور خودرو کثیف نمی شود و نسبت به فیلترهای معمولی نیز آلودگی های محیط زیست را به طور چشمگیری کاهش می دهد. همچنین محققان دانشگاه صنعتی شاهرود ایران با هدف یافتن ماده‌ای برای جایگزینی مواد نگهدارنده مصنوعی موفق به سنتز نانوکپسول‌های حاوی اسانس رزماری شدند. یکی از مشکلات اصلی برای ماندگاری محصولات غذایی چون گوشت، آلودگی به باکتری‌های خطرناکی مانند باکتری عامل بیماری حصبه است که با استفاده از مواد نگهدارنده مصنوعی این مشکلات برطرف می‌شوند. ولی این مواد نگهدارنده خود حاوی ترکیبات شیمیایی خطرناک هستند که موجب ابتلا به بیماری‌های دیگری می‌شوند. به همین دلیل محققان به دنبال یافتن راه‌های کاهش آلودگی و نگهداری محصولات غذایی با روش‌های طبیعی هستند. به گفته مجری این طرح، در این تحقیق اسانس رزماری درون نانوکپسول‌هایی از جنس پلیمر طبیعی گنجانده شده و از آن به عنوان یک ماده طبیعی نگهدارنده استفاده شده است. این نانوکپسول‌ها از خواص ضد باکتری قدرتمندی برای محافظت محصولاتی چون گوشت در برابر عوامل بیماریزا برخوردارند. استفاده از کیتوزان به عنوان یک پلیمر طبیعی و نسبتاً ارزان از خصوصیات بارز این نانوکپسول هاست. از آنجا که هر دو ماده کیتوزان و رزماری از خصوصیات ضد باکتری برخوردارند، استفاده همزمان از آنها به صورت کپسول‌های نانومتری باعث شده است تا سطح اثر این مواد افزایش و در جلوگیری از ایجاد، رشد و تکثیر عوامل بیماریزا بهبود یابد. دوستان گرامی، همه مردم برای فعالیت‌های روزانه زندگی نیاز به خشک کردن بدن خود دارند. حوله‌های معمولی در تماس با رطوبت، عرق بدن و آب به دلیل رشد و تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیسم‌ها آلوده می‌شوند. عوامل فوق باعث ایجاد بوی بد در حوله و بروز انواع حساسیت‌های پوستی و بیماری‌های قارچی در پوست به خصوص در نقاط حساس می‌شود. به همین دلیل خواص ضد باکتریایی در حوله می‌تواند تا حدودی از انتقال و گسترش بیماری و آلودگی‌ها جلوگیری کند. بر همین اساس یک شرکت ایرانی موفق شد با تولید حوله‌های آنتی باکتریال با فناوری نانو این مشکل را برطرف کند. محققان ایرانی موفق به طراحی داربست و استخوانی حاوی نانو ذرات بارگذاری شده با آنتیبیوتیک جهت درمان بیماری ورم استخوان شدند. ورم استخوان به معنی عفونت استخوان و مغز استخوان است که در آن تمام استخوان‌های بدن ممکن است دچار عفونت شوند. در بسیاری از موارد درمان‌های رایج آنتیبیوتیکی به دلیل مقاومت میکروارگانیسم‌های دخیل در بیماری درمان این بیماری را محدود و نیاز به روش‌های درمانی مناسب‌تر را ضروری می‌کند. به همین دلیل با کمک علوم مهندسی بافت و فناوری نانو ساختارهای مناسبی برای درمان این بیماری شایع در نظر گرفته می‌شود. در طرحی که توسط محققان ایرانی ارائه گردید، سعی شده است با استفاده از پلیمرهای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر، نانو ذرات و داربست مناسب استخوانی برای رهایش آنتیبیوتیک های مؤثر علیه بیماری ورم استخوان طراحی شود. چندی پیش برای اولین بار در جهان گونه عقرب جدیدی توسط محقق ایرانی کشف و معرفی شد. این محقق پس از تحقیق و تفحص بسیار عقربی را از نواحی بشاگرد استان هرمزگان ایران به عنوان گونه جدید اعلام کرد. پس از بررسی عقرب با گونه‌های موجود در ایران احتمال گونه جدید تشخیص داده شد و به همین منظور برای تایید به کشور چک ارسال و در آنجا به عنوان گونه جدید تشخیص داده شد. از این رو به پاس زحمات دکتر مهران شاهی محقق هرمزگانی این عقرب به نام وی نامگذاری شد. و ما دانشمند ایرانی هاروارد با همکاری جمعی از محققان بین المللی توانستند مدلی سه‌بعدی از کبد بسازند و فرایند ارسال دارو در آن را تقلید کنند. در حال حاضر در بیشتر فرایندهای آزمایش دارو از بافت‌های سلولی تک لایه یا دو بعدی استفاده می شود و شبکه عضلانی ندارد. اما بافتی که با چاپگر سه بعدی ساخته شده سه بعدی و دارای شبکه عضلانی است. این مدل با استفاده از جوهرهای زیستی پرینت شده و دارای شبکه میکروکانال لایه بندی شده است. به این ترتیب دانشمندان می توانند تأثیر داروها پس از جذب در بدن را به طور واقعی مشاهده کنند. این روند در آزمایش داروها و عکس‌العمل بدن نسبت به آنها پیشرفت مهمی به شمار می آید. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار عزیزان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فریبرز گلبن.
آن ابن وهب چه شد؟
بیا و خود بنگر ابو خیثمه، بیا.
وهب چه کرده ای عمر؟
من؟ نه، این که میبینی همه از برکت سخن پیامبر است که فراهم شده.
بگمانم این صدقات هزینه ی تجهیز 30,000 مرد سپاهی را کفایت کند.
بیش از این را نیز سهل کفایت میکند.
هیچ گمان می‌کردی که مردم مدینه یک دل شده و چون این مالی را برای یاری سپاه رسول خدا فراهم آورند؟
از چه در شگفتی؟ مردم مدینه به روزگار هجرت شهر خود را پیشکش فرستاده خدا کردند. اکنون چه عجب داری که از مال خود در راه خدا و رسولش نگذرند؟
برادران، من این پیشکش ناچیز را که آوردم به که عرضه کنم؟
اینجا خواهر، اینجا بیا.
برادر، خدا شما را جزای خیر دهد که به دل و دست خیش یاری رسول خدا می کنید. منت بگذارید و این گوشوار و خلخال را که تحفه شویم برای تزویج است از من بپذیرید.
خواهرم، نظر خود برداشته و به سرای خیش بازگرد. روانیست که از نشان و پیشکش شوی خود چنین سهل بگذری.
هنگامی که مردان مدینه و شویم از جان خود در راه خدا و رسولش می گذرند، چگونه من به گوشفار و خلخالی در آویزم که میتواند سپر و شمشیری شده و جان مسلمانی را نگه دارد؟
ابو خیثمه، بر ما نیست که از میان مددکاران یکی را برگزینیم و دیگری را واگذاریم.
اما آخر اومش
شاید تحفه و نثار من ناچیز و اندک است که...
نه 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 خوارم، از این مردمی که در مسجد گرد آمدند بسیار بودند کسانی که به درهمی سپاه رسول خدا را مدد کردند. آن گوشوار و خلخال را به من بدهید.
سپاسگزارم که تحفه خورد مرا در خور تجهیز سپاه پیامبر دادید.
هی ها که کار مسلمین به آنجا رسیده باشد که سپاه خود را به گوشوار و خلخال زنانشان تجهیز کند.
روان نگاه دار ابن عبید.
چرا سزاوار است آیا به بهای گوشوار و خلخال زنان مصاف با رومیان را گردن نهان؟
ابن نمیر، هشدار که چه میگویی؟
اگر مردان مدینه پس از این نتوانند سر برارن و گردن برافرازن، نباید بر آنان خرده گرفت. ابن نمیر،
سوگند که به حق سخن میگویی عبدالله.
چهار برنگ یافته ای تا که بگذارم کیست که این همیان پردرهم را که برای یاری خدا و رسولش آوردم از من بستاند؟
پیشکش خود را به من بسپار برادر.
پیشکشی آورده است.
خدا تو را به مساعدت رسولش جزای خیر دهد برادر.
خدا از شما خوشنود باشد که تحفه خرد و اندک ما را بر هم نهاده و در خور عرضه به پیش رسول خدا می کنید.
خان ابن نمیر، درباره این توانگر که همیانی سکه نقره را پیشکش تجهیز سپاه خدا و رسولش کرد چه میگویی؟
او از سر خودنمایی و ریا این همیان را تحفه آورده.
آری، توانگرانی چون او نه قصد قربت دارند و نه به یاری خدا و رسولش میاندیشند.
آنان به همیان درهم و دینار خود ریا و خودنمایی میکنند.
برادران، بگذاری تا بگذرم.
آرامتر
بیایی برادران، بیایید، این نیز برای شما، بردارید.
این چیست ابن زید؟
طبقی خرماست دیگر. امروز در نخلستان کار کردم و دو طبق خرما اجرت گرفتم. یکی را برای خانواده خود گذاشتم و طبق دیگر را هم برای سپاهیان رسول خدا پیشکش آوردم.
خدا تو را جزای نیکو دهد ابن زید که برادران خود را در سپاه پیامبر از دست رنج خیش تعام می‌دهی.
شما را مدد کند که بیاری رسول او میکوشید.
آه عبدالله ابن عبی بنگرم درباره هدیه و تحفه ابن زید که از راه ایمان و اخلاص نیمی از اجرت خیش را نثار سپاه پیامبر کرده چه میگویی؟
من میگویم که خدا و رسولش به این کمک مختصر نیازی ندارد.
آری خدا از طبق خرمای ابن زید و هر مسکین دیگری بی‌نیاز است.
کسانی که به مؤمنین همانان که از روی میل و رغبت احسان میکنند و همانان که بیش از استطاعت خیش نمییابند احسان کنند عیب میگیرند و آنها را تمسخر میکنند، خدا تمسخرشان میکند و برای آنان عذابی دردناک است. چه برای ایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی یکسان است. اگر 70 بار هم برای اینان آمرزش بخواهی، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید، بدان جهت که ایشان به خدا و رسولش کافر شدند و خدا مردمان فاسق را هدایت نمی کند.
چه گفت؟ تو ابو خیثمه ما را فاسق میخوانی؟
این سخن از من نبود ابن عبی، من آن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جبرئیل از سوی خدایش این آیت را آورده.
بیگمان این سخنانی را که بوی نفاق از آن برمیخیزد پیش از این نیز در میان مردم گفته اید که خدای رحمان نیت شما را به آیتی آشکار کرده است.
قصد و نیت ما مگر جز خیر و نیکیز ابن نمی؟
نه عبدالله، سوگند که جز این نیست.
محمد ابن عبدالله با این سختی و گرمی و دوری را به جنگ رومیان می رود و گمان می کند که جنگ با رومیان بازی چست. به خدا سوگند می بینم که فردا یارانش همه اسیر و کشته می شود.
من شنیدم که هرقل سپاهی عظیم فراهم کرده و خبایل لخم و جزام و عامله و غصان نیز با او هم بیاد شده.
بازرگانان نبتا که روغن و آرد سفید به مدینه حمل می کردن خبر آوردن که هرقل در همس اقامت گزیده و طلایه‌داران سپاه خود را تا بلغا پیش فرستاده.
اکنون که فصل رسیدن میوه ها و آسایش گرفتن در سایه درختان ثمردار شده، مردم مدینه باید همه چیز را واگذارند و تیغ برگیرند تا به پیکاری روی کنند که سرنوشتی جز اسارت و مرگ در پایانش نیست.
دریافتی عمر؟ عبدالله ابن عبی و ابن نمیر غیب می دانند و ما به فردا و سرانجام خود آگاهی نداریم.
شما که از امروز خود هیچ نمی دانید، شگفت است اگر که عاقبت و انجام خود را به دیگر روز دریابید.
تو بگو به امروز ما چه می بینی؟
چون چشم باز کنی و بنگری در میابی که همه دارن یک به یک از پیکار با رومیان روی میگردانن و محمد ابن عبدالله را به خود وامی گذارند.
آری جد ابن قیس که از مردان بنی سلمه است به نواده عبدالمطلب گفته اذنم بده تا در مدینه بمانم و مرا گرفتار گناه مسار.
ابن نمر چه گناه؟ در همراهی با رسول خدا چه گناهیست که ابن قیس میترسد به آن در افتد؟
مردان قبیله بنی سلمه همه میدانند که ابن قیس در برابر زنان نمیتواند خویشتن داری.
پس از درسان که اگر زنان رومی را ببیند و شکیبایی در پیش نگیرد از همراهی با محمد ابن عبدالله روی گردان شده.
آری و امین قریش نیز اذنش داده تا در مدینه بماند.
پس آن سخن که جبرئیل از سوی خدای آسمان ها به زمین آورده درباره جد ابن قیس منافق است.
چگونه جد ابن قیس را منافق میخواهی؟
آرام ابن نمیر آرام، زبان نگاه دار تا دریابیم اینان از کدام سخن یاد میکنن. آرام برادر
بگو ابو خیثمه، بگو تا دریابند این سخن که و از آنها کسی است که میگوید مرا اذن ده که بمانم و در فتنه هم مینداز. آگاه باش که آنان در فتنه افتادند و به راستی که دوزخ فراگیرنده کافران است.
میخوایی بگوی که به این آیت ابن قیس از کافران چه برده شده؟
او خود میداند که برای خود چه پیش فرستاده.
باشد ابن قیس منافق و کافر. درباره اعراب بادیه نشینی که نزد محمد ابن عبدالله آمده و عذر و بهانه آوردن تا آنان را اذن دهد که در این سفر همراهیش نکنن چه میگوید؟
بهانه جویان اعراب آمدند تا به ایشان اذن ماندن داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفتند باز نشستند. اما به زودی کافرانشان را عذابی دردناک میرسد.
درباره برخی از مردم شهر مدینه که رغبتی به جهاد نداشته و میگویند در این گرما به جنگ نروید، این فصل برای جنگ مناسب نیست. چه سخن داری؟
سخن خدای رحمان درباره این مردم منافق که در رسالت پیامبر دچار شک و تردیدند را بگو امیر.
و گفتند در گرما رهسپار جنگ نشوید، بگو حرارت آتش دوزخ بسیار بیشتر است، اگر می فهمیدند پس باید به سزای آنچه می کردند کم بخندند و بسیار بگریند.
پس جمعی از انصار نیست که پیش محمد ابن عبدالله رفته و نداشتن مرکب و توشه سفر را بهانه شرکت نکردن در جهاد قرار دادند.
آنان جمعی مردم نیازمند بودند که چون رسول خدا به آنها گفت چیزی ندارد تا به آن یاریشان کند، گریان اسفناک و پریشان خاطر از نزد وی بیرون رفتند.
اما عمر نصرانی آنها را دید و چون دریافت که از چه روی میگریند، مرکب و خرمایشان داد تا بتوانند همراه رسول خود رهسپار شوند.
خدای رحمان نیز داوری خیش را درباره آنان بر پیامبرش به این آیت باز گفت که حرجی نیست بر آنها که چون نزد تو آمدند سوارشان کنی، گفتی چیزی ندارم که بر آن سوارتان کنم، و آنها با اندوه برگشتند در حالی که چشمانشان اشک بار بود از اینکه چیزی ندارند برای جهاد خرج کنند.
تو گمان کرده ای که به مدد یامین نصرانی و مشتی انصار فقیر و تنگ دست میتوان پشت ارغل رومی را شکست؟
حال باش و بنگر که چگونه به خورد مددهای مردم مدینه و شمشیر مهاجرین و انصار چگونه می شود هرقل رومی را از پای انداخت؟
باشد باشد، خواهیم دید که چون می شود. ابن وحب، به دیگر روز که هنگام عزیمت است در میابی پای مردی مردان سپاه محمد ابن عبدالله تا کجاست؟
آری
یا برویم ابن نومن؟
برویم.
ابو خیسمه، تو گمان می کنی که سخن ابن نمیر و عبدالله ابن عبدالله
نگذار سخن تفرقه آمیز این دو منافق پای تو را در همراهی با رسول خدا سست کند عمر.
نه برادر، نه، یقین بدان که من از رأی خیش باز نگشته و دست از یاری پیامبر نمی کشم. بیا ابو خیسمه، مرا مدد کن تا نثار مردم مدینه را تفکیک کرده و تسلیم رسول خدا کنم.
باشد، بگو از کجا باید آغاز کنم.
بیا تا با تو بگویم. بیا.
باز آمد؟ شنیدید؟ همان صداست.
این چه صداست که تو میشنم یا به گوش ما نمیرسد؟
گوش کنید، گوش کنید.
چیست؟ چیست؟
منتظر کسی بودی سالم؟
نه عبدالله، نه، به جز شما قرار نبود مرا مهمان دیگر برسد.
اکنون که آمده در به رویش نمیگوشد؟
نه سواری
اکنون که آمده در به رویش نمیگوشایی؟ همان من صداست که گفتم یاید، اما نه یک مرکب و سوار که بیش بافت.
آرام قوهای خود نگه داره تا این توفان آمده در گذرد.
سوویلن،
نمیخوایی پاسخ در گفتن آنهایی که بیرون خانت هستن را بدهی؟
نمیخوایی؟
چرا کیسته؟
الهر نسر عبدالله به همراه برادرانم هلال ابن امیه و مراره ابن رمی.
گران محمد ابن عبدالله،
چرا خود را باخته این سوید امام؟
دیگر میخوایی چه شفت یاران رسول خدایتن نابه هنگام در خانه من؟
بگذار از این روزنه به بیرون بنگرم تا دریابیم چند تنند. چه شده؟ چه شده؟ بگویید
برادر.
چه شده؟
ای وای بر ما، امار یاسر و کعب ابن مالک نیز بر در خانه هم.
وای بگذار ببینم.
وای
ابو خیسمه و ابن وهب نیست که همراه آنها شرم نداری کم چون زنان مویه میکنی سمیلم خیشتنداری کن تا بیاد میشم چه باید
آرام باش
میخواهی با این مشتی که بدن کوفته میشود چه سازی عبدالله
آرام باش سمیلم آرام باش آنان نمیدونن که ما به خانه تو گرد آمدیم
آری ابن نومل نیکو گفت یاران نواده عبدالمطلب خبر ندارن چه کسانی میهمان خانه هست
نمیدون
او را به بهانه ای از در خانه هست براد
این که به در میکوبد امار پسر یاسر است
خب باشه این
خانه هست میگوشایی یا که نه
چه میخواهید اجل و دیرنگ هم از تو وقت خوبتن بروید به دیگر روز باز آیید و دقل باب کنید تا که صاحب خانه زهریان بیامد در به روی مردانی که نمیشناسد بگوشایی
برادرانم نام خود گفتن اکنون این کسی که در خانه تو میکوبد کعب ابن مالک است امیدم خیسمم و من ابن وهب
بگش بگو که هیچ یک از ما را نمیشناسی سمیله
گفتم که اکنون پسی از شم گذشته و دیر هنگام
دیر هنگام برای کیست؟ ما یا آنانی که به خانه داری؟
عبدالله اینها میدانند
که من از دست شدم
خود را نبست سمیده آنان شاید که بدانند مردانی به خانه تو گرد آمدن اما یقین بدان که مقصود ما را در نیافتند
شما منافقان که برای بازداشتن اهل مدینه از همراهی با رسول خدا متحد شده و اندیشه تفرقه در میان گروه های مردم بسر دارید با پای خیش از خانه سمیلم یهودی بیرون میایید یا که خود به درون آییم و به جمع بیرون کن
با شما گفتم نسیمی که از سر این خانه بگذرد خبر ما رو به پیامبر قریش میرساند
سوگند که مرگ بر در خانه هم ایستاده
نگو سویلم نگو که عمر ما همه به پایان رسیده
پس هست
چه کنید
همچون پیر زنان شوی مرد قوقا و چیمن نکنید بگذارید بنگرم چه میتوان کنید آرام باشید
اگر بیدرنگ از خانه بیرون نیایید من کعب ابن مالک در شکسته و خانه را بر سرتان خراب میکنم
تو چاره برای این جنگ نابیابی همه در زیر آوار خشم یاران محمد ابن عبدالله جان میبازی
جهت میخواهد خانه را بر سر من در هم بکوبد باشد بگذار چون این کند خودمان نیز او را در این کار یاری میکنیم
چه میگویی؟
آتش بیاورید
آتش روی عبدالله چهر خودت دست دادی
آری میخواهم از آتش جنون های رو بسازم میان خودمان و یاران محمد ابن عبدالله آتش فراهم کنید
بیا
آتش این چراغ برای بستن راه یاران محمد ابن عبدالله
میخواهید آتش بر کجا زنید؟
به این خانه
ای وای میخواهید خانم را به آتش بسوزنید
نه خانه در آتش بسوزد بهتر از اون است که خودت در پنجه قهر سوزان یاران محمد ابن عبدالله گرفتار آمده به شراره خشمانان یک سر خاکستر
نه من نمیگذارم آتش بخوانم
سمیله
چگونه آخر در برابر جان همراهان خود از سوختن خانه ای گلین دریخ میکنی حالا که میگفتی در راه بازداشتن مردم از نواده عبدالمطلب از بذل مال و جان خود ابایی نداری
مال و جان آماری
خب
از آنها با شما سخن گفتم اما از سایه و سرپناهم نه
سوچی جانت به این کار خشت و صفش گره خورده چگونه میخواستی از مال و حیات خشت در راه آنانی که با تو هم رأیم در گذری
آتش بزن عبدالله آتش بزن
نه عبدالله نزن عبدالله
من میگوشایید یا که در را بشکنیم
چرا مانده ای عبدالله اینک در میشه کنند و به درون میآیند دو آتش را آنان ببر
باشد
وای من خانم
باید بگیزیم دمی دیگر آتش خانه را فرا میگیرد عبدالله با تو هستم
بیایید شتاب کنید یارم باید بیدرنگ خود را به بام خانه برسانیم و از آن فراز به زیر افتاده بود
آن لحیب آتش نیست که از خانه برکنیزم
چرا آتش در خانه زدن تا که بگریزم درمش کنیم و به درون رویم که آنها را دربند کنیم
بی از صاحب خانه نباید به درون خانه شد برادران همی درنگ کنید سویلن برای پیشواز و خوشامدگوی شما از آسمان به زیر میافتد
از آسمان؟
آری اما به بام خانه بنگر
از سوی دیگر بام زود به زیر افتید. پیش از آن که اصحاب محمد ابن عبدالله به شما برسن میتوانید بگذرید. من میکوشم در هیاهو و غوغایی که به راه میافتد خود را به میان محبان امین قریش بکشانم تا دریابیم آنان از عده و نام کسانی که به خانه سویل بودند خبر دارند یا که نه.
چرا مانده اید؟ به زیر افتید. این نکست که آتش به بام خانه برسن.
من ابتدا به کوی میافتم.
من نیز آمدم.
مرگ بشه
به جای خود بمون. نمیبینی که زحاک پایش شکسته؟ ابن نمیر او را مدد کن تو از این محلکی بگریزن. بیا سوائلم، سوائلم زیر آزوی را بگیر تو بگریزیم.
چرا مانده اید؟ یارم بگریزید. چه شده برادران؟ از نزدیک این کوی می گذشتم، غریو و غوغا شنیدم، گفتم بنگرم چه شده. آه، این خانه سویلم نیست که می سوزد؟
چرا؟ گویا تو به آتش این خانه نزدیکتر از همه بودی که شراره آن به جامعت گرفته.
جامعم؟ نه کب، این آتش عظیمه‌ای که با یارانمان گردان جمع بودیم در جامعم افتاد. نگفتید به این کوی در برابر خانه سویلم چه میکنید؟
رسول خدا ما را از گرد آمدن جمعی منافق در خانه سویلم خبر داد و گفت چون به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد.
ولی ما که آتش در خانه سویلم نزدیم. اما
آری ابو خیسمه، رسول خدا نیز نگفتن که ما آتش به خانه سویلم میاندازیم.
نیک گفتی عمر. پیامبر فرمودند به سبب ما آتش در خانه سویلم میافتد، اما منافقان نابخردی که در خانه سویلم گرد آمدند از خوف ما خود آتش به خانه زدند.
اگر که رسول خدا شما را از گرد آمدن دشمنانش به خانه سویلم خبر داده، چرا آنان را که می گریختند در بند نکردید؟
ما آمدیم چون رسول خدا گفتند که اگر به این کوی شویم به سبب ما آتش در خانه می افتد که منافقان برای بازداشتن مردم از خدا و رسولش در آن گرد آمدند.
بسیار خوب، اینک که سخن رسول خدا محقق شده می توانیم بازگردیم. چون این نیست برادران؟
چون این است که
برویم. برادران برویم، مهیای روزی شویم که باید با رومیان مساف کنیم.
برویم.
چگونه او دریافت؟ ابن نمیر گفت نسیمی که از سر این خانه می گذرد خبر گرد آمدن ما را به امین قریش می رساند. خانه سویلم به سبب یاران محمد ابن عبدالله سوخت و خاکستر شد.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون به خیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان
ارزشمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، با اولین برنامه حکایات آگه‌ها در سال 1400 شمسی در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. خوبان همراه، امیدوارم که سال 1400 هجری شمسی سالی توأم با موفقیت، سلامتی و بهروزی برای همه شما عزیزان باشد. با ما همراه باشید. خوبان شنونده، یکی از داستان‌های مهم زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای هجرت ایشان و یارانشان از مکه به مدینه است. پس از گسترش اسلام در مدینه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان مکه خواست برای اینکه آزار و اذیت بیشتری را متحمل نشوند به مدینه مهاجرت کنند. اکثر مسلمانان نیز کم کم و به آرامی و در نهان از مکه خارج شدند و جز اندکی از آنان در مکه باقی نماندند. وقتی قریش دیدند پیامبر از پیروان یاران بسیاری در مدینه برخوردار شده و کسانی که در مکه به او گرویدند نیز به سوی او در حرکتند و می دانستند که پیامبر نیز خواه ناخواه با آنان می پیوندد، لذا با یک دیگر همسوگند شدند که شبی در خواب بر پیامبر حمله کنند و او را به قتل برسانند. جبرئیل علیه السلام بر پیامبر نازل شد و وی را در جریان نقشه قوم او قرار داد و از او خواست آن شب را در بستر خیش نخوابد. پاسی از شب گذشته بود که جوانان قریش در خانه پیامبر گرد آمده و منتظر بودند تا به خواب رود و او را به قتل برسانند. اما آن شب علی ابن ابی طالب علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابید و ایشان از مکه به مدینه هجرت نمودند. امین بودن پیامبر اکرم زبان زده همه مردم مکه بود، به طوری که آنان اموال و دارایی های خود را نزد ایشان به امانت می گذاشتند. از همین رو پیامبر پس از مهاجرت به مدینه پیش از هر چیز به علی دستور داد تا در میان مردم با صدای بلند اعلام نماید که هر کسی که نزد محمد امانت یا ودیعه دارد بیاید و پس بگیرد. پس از برگرداندن امانات طبق دستور پیامبر علی علیه السلام می بایست فواطم، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه دختر اسد مادر امام علی علیه السلام و فاطمه دختر زبیر و مسلمانانی را که تا آن روز موفق به مهاجرت نشده بودند همراه خود به مدینه ببرد. هنگامی که ابو سفیان از حرکت علی علیه السلام و دیگر اعضای خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مدینه آگاه شد، فوراً گروهی برای تعقیب و بازداشت آنان فرستاد. کاروان کوچک علی علیه السلام در دل شب بیابانهای هموار و تاریک حجاز را به آرامی می پیمود تا اینکه در منطقه تهامه در دامنه کوه زجنان ناگهان 8 سوار مسلح و نقابدار از کفار قریش که در زاویه کوه به کمین نشسته بودند در مقابل کاروان قرار گرفته و سد راه آنان شدند. علی علیه السلام فوراً به دو نفر از مردان کاروان به نامهای ایمن و ابو واقد دستور داد که شما شترها را بخوابانید و پاهایشان را ببندید. سپس خود با شمشیر کشیده به استقبال گروه مهاجمان رفت و در مقابل آنان ایستاد. مهاجمان با طعنه به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتند خیال کردی می توانی به همراه زنان بگریزی و خود را نجات دهی؟ زود به سوی مکه برگرد. علی علیه السلام فرمود اگر بر نگردم؟ آنها گفتند در این صورت تو را با خاری و ذلت برمی گردانیم که برای تو از هلاکت بدتر و دشوارتر باشد. پس از این گفتگوی مهاجمان به سرعت به سوی زنان و شتران خیز برداشتند تا آنان را ترسانده و روحیهشان را تضعیف کنند. یکی از آنان به نام هویرس که در مکه نیز پیامبر را بسیار اذیت می کرد به شتری که فاطمه سلام الله علیها و یکی دیگر از زنان بر آنان سوار بودند حمله برد. در نتیجه این حمله حضرت فاطمه سلام الله علیها از روی شتر افتاد و بدن مبارکشان آسیب دید. علی علیه السلام با مشاهده این وضعیت میان مهاجمان و زنان حائل شده و جنگ تن به تن بین او و دشمنان آغاز شد. سرکرده گروه مهاجم فردی به نام جناح بود. او به سوی علی علیه السلام شمشیری کشید، اما علی علیه السلام با چابکی خاصی خود را از ضربت شمشیرش نجات داده و با چرخشی فوق العاده شمشیر را از دست جنان گرفت و او را از اسب به زمین کوبید. سپس با حمله به دیگر مهاجمان به دفاع از کاروان مسلمانان پرداخت و آنان را عقب راند. امام در همین حال با زمزمه اشعاری شورانگیز و حماسی که از عمق جان و شدت ایمانش سرچشمه می گرفت همراه با ضربات جسمی ضربه های سهمگین روحی و روانی نیز به دشمن وارد می کرد. از جمله اشعار آن حضرت در آن لحظات تاریخی این بود که خلو سبیل الجاهد المجاهد آلیت لا اعبد و غیر الواحد، راه دهید به مجاهد پرتلاشی که در راه خدا می جنگد، قسم خوردم که هیچگاه غیر از خدا یگانه را پرستش نکنم. فرستادگان قریش هنگامی که با اراده قاطع و دلاوری های جوان مردانه علی علیه السلام روبرو شدند و آن حضرت را در هدف خود مصمم دیدند مایوس شده و فهمیدند که آنان قادر به برگرداندن مهاجران مسلمان نخواهند بود. به این جهت برای بار دوم با لحنی آرامتر به امام گفتند بیا همراه ما به سوی مکه برگرد. اما علی علیه السلام با شهامت تمام آخرین سخن خیش را چنین بیان کرد: من تصمیم دارم به سوی پسرعمویم رسول الله در مدینه بروم و هرگاه یکی از شما بخواهد از حرکت من جلوگیری کرده و یا نزدیک آید بدنش قطعه قطعه شده و جانش را در این راه از دست خواهد داد. آنگاه به ابو واقد و ایمن دستور داد که پای شتران را باز کرده و مسافران را سوار نموده و کاروان را حرکت دهند و این چنین بود که با پایداری و مقاومت دلیرانه علی ابن ابی طالب علیه السلام کاروان از دست دشمن نجات یافته و پیروزمندانه به سوی مدینه ادامه مسیر داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش از رفتن به مدینه در دهکده قبا به انتظار علی علیه السلام بود که آیات 192 تا 194 سوره شریفه آل عمران بر ایشان نازل شد. در این آیات آمده است: همانان که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا هر که را که تو در آتش درآوری یقینا رسوایش کرده ای. پروردگارا ما شنیده ایم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آورده ایم. پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا وانچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو وعدت را خلاف نمی کنی. حضرت علی علیه السلام در مسیر حرکت خود به سوی مدینه در منطقه زجنان یک شب ماند تا برخی از جاماندگان مانند ام ایمن با آنها برسند. در آن شب امام و همراهانش به عبادت پرداختند و تا صبح به ذکر خدا مشغول بودند. با طلوع فجر آنان در پشت سر علی علیه السلام نماز صبح را اقامه کردند. این کاروان کوچک پیوسته با یاد و نام خدا منازل بین راه را طی می کردند تا اینکه در نیمه ماه ربیع الاول 3 روز بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دهکده قبا که در آن زمان بیش از 1 فرسخ با مدینه فاصله داشت رسیدند.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار. میشن. یعنی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی امتحان دکترای تخصصی یا همون PhD رو میدن و بعد از قبولی در این آزمون دوره تخصصی رو میگذرونن که الان بالغ بر 600 فارغ التحصیل و دستیار در این رشته داریم که حدود 200 خورده از اینها فارغ التحصیل شدن و تحت عنوان هیئت علمی در دانشگاه‌های مختلف و یا خدمات درمانی در حال ارائه خدمت هستن.
نکته مهم اینجاست که افرادی که میخواهن وارد طب سنتی شوند باید با طب مدرن هم آشنا باشند. همچنین باید مبانی دینی و فقهی در طب اسلامی جدی گرفته شود. نظر حجت الاسلام دکتر احمد علی آقا رفیعی، جراح و استاد حوزه و دانشگاه، در این باره شنیدنی است.
من نظرم اینه که ما متدولوژی این طب رو یاد بگیریم. متدولوژی مثل متدولوژی است که بوعلی مطالعه کرد. یعنی اول ادبیات عرب رو بهش مسلط بشیم. چون شما مثلا یه پزشکی رو میارید از دانشگاه فارغ التحصیل شده و هنوز به ادبیات عرب وارد نیست، نباید با ایشون مصاحبه کنید در مورد طب اسلام. بعد منطق رو بلد باشه، اصول رو بلد باشه، ورود به روایات رو بلد باشه تا بتونه از طب اسلامی اطلاعات بیشتری به شما بده. بحث ها خیلی گسترده تر از این حرف هاست. حتی 30 عنوان ما داریم که امام صادق و امام باقر علیه السلام در مورد اینها به اصطلاح نسخه دارن، درمان دارن. اعم از سردرد، پرهیز، حتی بیماری های صعب العلاج، جنون، فشار خون، اینها، هپاتیت، دیابت، اینا نسخه معصومی رو ما داریم. و الان هم به حمدالله مراجعین ما از کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه هست و امیدوارم که با نگرشی که مسئولین عالی رتبه ما دارن ما بتونیم به سمت بیمارستان طب اسلامی و دانشکده ها، دانشگاه ها و حتی وزارت خونه پیش بریم.
جالبه بدانید مجلس شورای اسلامی فراکسیون طب ایرانی تشکیل داده است. همزمان طرحی در مجلس امضا شده که در آن خواستار تشکیل سازمان طب ایرانی اسلامی هستند، موضوعی که بحث‌های زیادی را در